رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
واشنگتن است. ساعت 10 شب وقت واشنگتن و 6:30 صبح وقت افغانستان است. امروز 22 سپتامبر مصادف است با اول ماه میزان. سرخط چند خبر.
توافق وزرای منقسم اروپایی روی طرح سهمیه مهاجرین، مواصلت رهبر کاتولیکای جهان به واشنگتن و ابراز نگرانی ترکیه از تقویت حضور نظامی روسیه در سوریه.
بعد از شنیدن مشروع خبرها گزارشی داریم در مورد روند واکسن پولیو در نقاط دورافتاده ولایت بلق و همچنان رشد اقتصادی بی سابقه در ترکیه. همچنان گزارش های دیگر شامل برنامه است. با عرض سلام مجدد و صبح بخیر. صفی حساس در این نیم ساعت مجله خبری با شما هستم، اما ابتدا ژیلا سمیعی مشروع خبرها را تقدیم می کند.
با عرض سلام. جان سپکو سرمفتش عمومی امریکا در امور بازسازی افغانستان گفت مشکلات افغانستان فراتر از مرزهای آن گسترش یافته است و خطرات آن نادیده گرفته شده است. سرمفتش عمومی امریکا در امور بازسازی افغانستان گفت با 12 میلیارد دلار که در حال حاضر در انتظار پرداخت توسط اداره ایالات متحده می باشد و میلیاردها دلار دیگر که در آینده به افغانستان پرداخت خواهد شد، برای اینکه در نهایت این مساعدت ها تفاوت پایدار را در قبال داشته باشد و بهبود اثر بخشی تلاش های امریکا در افغانستان ضرورت و فوریت احساس می شود. وزرای داخله کشورهای عضو اتحادیه اروپایی در بروکسل روز سه شنبه روی طرح جنجالی سهمیه بندی مهاجران در کشورهای عضو این اتحادیه به توافق رسیدند. این برنامه 120 هزار پناهجو را بین 28 عضو اتحادیه تقسیم می کند، اما چند کشور اتحادیه با آن با شدت مخالفت کردند. جمهوری چک، انگلیس، سلواکیه و رومانیه در رأی‌گیری روز سه شنبه به طرح سهمیه بندی مهاجران رأی منفی دادند و فنلند رأی ممتنع داد. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان عصر سه شنبه برای یک دیدار پنج روزه وارد ایالات متحده شد. براک اوباما رئیس جمهور امریکا و خانواده‌اش در میدان هوایی از پاپ استقبال کردند. تفصیل بیشتر از صفیه حساس.
رهبر کاتولیک های جهان روز چهارشنبه بعد از یک ملاقات رسمی با رئیس جمهور اوباما در قصر سفید دیدار کوتاهی از واشنگتن خواهد داشت و سپس با گروهی از کشیشان آمریکایی در کلیسای جامع سن ماتیو بنی خواهد پرداخت. رهبر کاتولیک‌های جهان قرار است صبح پنجشنبه در نشست مشترک نمایندگان کنگره سخنرانی کند و سپس از کلیسای کاتولیک سن پاتریک در شهر واشنگتن و همچنین از دفاتر برخی از نهادهای خیریه کاتولیک دیدن خواهد کرد. پاپ عصر پنجشنبه واشنگتن را به قصد نیویورک ترک خواهد کرد و روز جمعه پس از سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد از محل برج‌های دوگانه که هدف حملات دهشت افغانی 11 سپتامبر سال 2001 بود دیدن خواهد کرد.
جان کری وزیر خارجه آمریکا گفت که به نظر کارشناسان نظامی ایالات متحده طیاره‌های روسی برای مواظبت از قوا و ملکیت روسیه در سوریه مستقر شدند.
But if they are there to shore up Assad and to simply stand there in a way that
اگر آنها برای حمایت از بشار الاسد در آنجا هستند و حضورشان فقط این است که اسد بتواند به حکومت خود ادامه دهد و اقدام به مذاکره نکند، در آن صورت این برای سوریه و تمام کسانی که میخواهند به این درگیری طویل المدت خاتمه دهند یک مشکل خواهد بود. آقای کری گفت که در دراز مدت هدف روسیه از تقویت حضور نظامیش در سوریه روشن نیست. او گفت اگر روسیه در جستجوی حوزه نفوذ در شرق میانه است، با حمایت از حکومت سوریه که مسئول جنایات در آن کشور می باشد، راه بسیار عجیبی را در پیش گرفته است. ترکیه یک شب قبل از سفر مجوزه رجب طیب اردوغان رئیس جمهور آن کشور به مسکو در مورد تقویت حضور روسیه در سوریه ابراز نگرانی کرد. تفصیل بیشتر از نسرین محمود عزیزی مشنوید.
احمد داود اوغلو صدر اعظم ترکیه شب دوشنبه گفت حمایت نظامی روسیه از حکومت بشار الاسد شاید تلاش‌ها برای یافتن یک رای حل سیاسی را جهت خاتمه بخشیدن به جنگ داخلی سوریه به مخاطره اندازد. اظهارات انقره در مورد تقویت حضور نظامی روسیه در سوریه کاملا از لفاظی‌های حساب شده و دیپلماتیک قبلی ترکیه در مورد مسکو تفاوت دارد. اردوغان تلاش فرزیده بود که روابط حساس کشورش را با روسیه بهبود بخشد و او و آقای پوتین توانسته بودند تا حد روی اختلافاتشان در مورد سوریه کنار بیایند. انتظار می‌رود رئیس جمهور ترکیه در سفر به مسکو یک بار دیگر موقف خود را در قبال بشار الاسد تصریح کند. ترکیه می‌گوید که اسد مسئول جنگ داخلی سوریه است و باید از سمت خود کنار برود.
دو وزیر طرفدار کردها در ترکیه روز سه‌شنبه از کابینه دولت موقت آن کشور استعفا دادند. علی حیدر کانکا وزیر امور اتحادیه اروپا و مسلم دوغان وزیر انکشاف شهری دولت موقت که اردو از حزب دموکراتیک خلق می باشند گفتند که تشدید خشونت بین شورشیان کرد و اردوی ترکیه انجام وظایف را برای آنها غیر ممکن می سازد. و قصر سفید از چین تقاضا کرد تا به سوالات مستقیم در مورد توقیف یک زن تجارت پیشه امریکایی جواب دهد، اما تا حال هیچ پاسخی دریافت نداشته است. سندی فان جیلز 6 ماه قبل به اتهام جاسوسی در چین توقیف شد و جاش ارنست سخنگوی قصر سفید گفت که در جریان ملاقات براک اوباما و شی جین پینگ رؤسای جمهور امریکا و چین در واشنگتن این موضوع از جانب امریکایی ها مطرح خواهد شد. در حال حاضر رئیس جمهور چین در شهر سیاتل ایالت واشنگتن می باشد. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
من دکتر سردار محمد پرویز هستم، مسئول معافیت کتلوی وزارت صحت عامه. اگر می خواهید فرزندان سالم داشته باشید، در هر کمپاین با تطبیق دو قطره واکسین اطفال کمتر از 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مرض دائمی یا فلج دائمی در امان باقی بمانند.
6:37 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. صدای ما را از رادیو آشنای صدای امریکا میشنوید. میپردازیم به گزارش های این برنامه. با آنکه برخی از نقاط دور افتاده ولایت بلخ هنوز هم ناامن است، اما مسئولین وزارت صحت عامه افغانستان میگویند که آنها در بخش تطبیق واکسن پولیو یا فلج اطفال در این ولایت با کدام مشکل مواجه نیستند، زیرا مردم در بخش واکسن آگاهی دارند و با مسئولین وزارت صحت عامه همکاری می کنند. در این رابطه مکیه منیر گزارش دارد.
وزارت صحت عامه می گوید با وجودی که در ولایت بلخ ویروس پولیو وجود ندارد، اما کمپاین های پولیو در این ولایت نیز تطبیق می گردد. گلاخان حیوب معاون معافیت کتلوی این وزارت گفت که در هر دوره کمپاین تمام نقاط این ولایت تحت پوشش واکسین پولیو قرار می گیرد و از لحاظ امنیتی برای تطبیق کمپاین ها به کدام مشکل تا حال مواجه نشدند.
ولی خوشبختانه که از 3-4 سال به این طرف ما در ولایت صفحات شمال بالخصوص در مزار ما واقعیت مثبت پولیو نداریم. از این خاطر ضرورتش نیست که ما کمپاین های فری را در ساحات را اندازی کنیم.
آقای ایوب از والدین می خواهد که در قسمت واکسین اطفالشان غفلت نکنند و با رفتن کارمندان سی‌ای به پشت دروازه هایشان اطفال خود را اگر خواب ام باشند برای واکسین بیاورند تا از واکسین باز نمانند. میرویس نوری سوپروایزر واکسیناسیون در حوزه شمال به صدای امریکا گفت که در این ولایت در قسمت تطبیق واکسین پولیو مردم با آنها همکاری می نمایند، زیرا آنها آگاهی کامل در مورد واکسین پولیو دارند.
دولت بلخ کدام مشکل خاص نیست. اگر در هر نقطه در هر جایی که باشه ما میتونیم دولت بلخ تحت پوشش قرار بدیم به خاطر که مردم با ما همکاره.
مولوی عبدالرحمن نماینده مردم بلخ در ولسی جرگه نیز از راه اندازی کمپاین های واکسین و خصوص واکسین پولیو در این ولایت اظهار خوشی می نماید. او می گوید که در بخش پولیو در سالهای اخیر خیلی پیشرفت صورت گرفته و بسیاری از نقاط در کشور عاری از ویروس پولیو شده است.
در ساحاتی که ما زندگی میکنیم، یعنی ولایت بلخ و مرز ولایت بلخ، ولایت های همجوار، کمپاین پولیو یعنی ضد مریض پولیو خیلی چشمگیر است. دوره هایش تقریبا تکمیل کرده و هنوز هم که ما در جریان کارشون هستیم نتیجه داده. خوب است که اگر این روند تسریع داده شود و توسعه داده شود، فکر میکنم که شاید در آینده های نزدیک مردم ما از بسیار مشکلات خلاص شوند.
این نماینده مردم بلخ از باشنده های این ولایت میخواهد که مانند گذشته با تیم های کمپاین پولیو همکاری نمایند تا اطفالشان واکسین گردند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفته شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
حزب عدالت و انکشاف ترکیه در حکومت بیشتر از یک دهه اش شاهد رشد اقتصادی بی سابقه بود است. اما سیاست های حامی از تجارت آن وسیعاً با حمله پلیس علیه شرکت های تجارتی برجسته و تنزیل یکی از چهره های کلیدی طرفدار تجارت در داخل حزب زیر سوال قرار گرفته است. دوریان جونز خبرنگار صدای آمریکا از استانبول در مورد گزارشی دارد که برگردان آن را نسرین محمود عزیزی تقدیم می کند.
انجمن حزب عدالت و انکشاف ترکیه در ماه جاری ناظر برکناری علی بابکان از کمیته قدرتمند اداری حزب بود. بابکان به عنوان یکی از معماران در موفقیت اقتصادی ترکیه شناخته می شود. تحت حکم روایی این حزب رشد اقتصادی در ترکیه دو برابر گردید. گزارش شده است که بابکان با سیاست های مالی غیر معمول رئیس جمهور رجب طیب اردوغان در تقابل بوده است. آنچه که به نظر می رسد یک حرکت در آخرین دقایق جهت آرام کردن سرمایه گذاران بین المللی و حفظ اعتبار حزب عدالت و انکشاف باشد، بابکان در انتخابات ماه نوامبر رئیس نماینده پارلمان کاندید گردید. ولی آنچه که هنوز هم مبهم باقی مانده داشتن توانایی و نفوذ او برای رفتن به جلو است. در یک رویداد دیگر پلیس به صورت گسترده تجار از جمله کسانی را که با فتح الله گولن مرد روحانی مرتبط می‌داند هدف قرار می‌دهد. او زمان متحد نزدیک رئیس جمهور اردوغان بود، اما اکنون یک رقیب سرسخت وی به شمار می‌رود. استار گازیدن پروفسور در پوانتون گدیز ازمیر که تحلیلگر جنبش‌های اسلامگرا در ترکیه می‌باشد، هشدار می‌دهد که افزایش حملات در برابر شرکت‌ها عواقب اقتصادی و سیاسی در پی خواهد داشت.
Those groups that created entrepreneurship all over the world and that were very much the supporters of this
گروه‌هایی که در سراسر جهان کار آفرینی کرده اند و کاملاً طرفدار با وجود آمدن این سیستم جدید توسط حزب عدالت و انکشاف بوده اند، بدیهی است که آن حزب این پشتیبانی را از دست می‌دهد و من نمی‌دانم چطور قادر به جبران آن خواهد شد.
سیاست‌های تجارتی برجسته حزب عدالت و انکشاف آن را از حزب اسلامگرای قبلی در ترکیه متمایز ساخته. حزب را به کسب پشتیبانی فراتر از رای دهندگان مذهبی کمک می‌کند. با رونق اقتصادی این حزب تضمین موفقیت انتخاباتی را کسب خواهد کرد. ناظران با شک و تردید در مورد اعتبار طرفداری حزب عدالت و انکشاف از تجار همزمان با کاهش سرعت رشد اقتصادی هشدار می‌دهند که ممکن حزب در انتخابات عمومی ماه نوامبر بهای سنگینی را به خاطر آن بپردازد.
تجلیل صدای آمریکا از 35مین سال نشرات برای افغانستان. در سه دهه جنگ و بحران، صدای آمریکا با نشراتی موثق، متوازن و مداوم با شما بوده است. اکنون صدای آمریکا از 35 سال نشرات برای افغانستان با ویژه برنامه‌ای به تاریخ 8 میزان تجلیل می‌کند.
Oh,
صدای امریکا، آشنای شما. قرار است مذاکرات میان رؤسای جمهور ایالات متحده و چین روز جمعه آینده در قصر سفید صورت بگیرد. اما شماری از تحلیلگران که خواهان لغو این مذاکره اند میگویند با وجود رخنه سایبری چین و ایالات متحده، این دو کشور چگونه میتوانند رابطشان را ادامه بدهند؟ در این رابطه برگردان گزارش را از عبدالواجد عادل میشنوید.
در حالی که ایالات متحده و چین در آستانه مذاکرات قریب الوقوع رهبران خیش قرار دارند، یک تعداد میپرسند که آیا مذاکرات بین ایالات متحده و چین صورت بگیرد یا خیر؟ این سوال است که بعد از رخنه سایبری با معلومات خصوصی بیش از 20 میلیون آمریکایی در اذهان خطور می کند، عملی که مسئولیت آن به چین نسبت داده می شود. براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده با اشتراک در یک میز مدور خطاب به چین در این اواخر گفته است:
Your government or its proxies engaging directly in industrial espionage.
حکومت شما یا کسانی به نیابت از آن در جاسوسی صنعتی دخیل است و رازهای تجارتی را به سرقت می رسانند و معلومات با ارزش را از کمپانی ها به دست می آورند. ما این عمل را تجاوز می دانیم و باید توقف داده شود. براک اوباما در این میز مدور همچنان به مالکان کاروبار ایالات متحده گفت که عمل چین در فضای مجازی به حیث مهمترین موضوع در مذاکرات روز جمعه به میان کشیده خواهد شد که در قصر سفید با شی جی پینگ رئیس جمهور چین صورت می گیرد. اما این موضوع را براک اوباما حتی در جون سال 2013 نیز زمانی مطرح کرد که دو رهبر در کالیفرنیا دیدار می کردند. دیوید لمتن، آمر بخش مطالعات چین در پوانتون جان هاپکنز می گوید: ایالات متحده واقعا به طور فزاینده به سطح پایین کشانیده شده است و من فکر می کنم که ما نیاز داریم تا در این زمینه پیشرفتی حاصل گردد و باید منافع خود را از طریق یک راه مؤثر به دست بیاوریم. از میان اقدامات متقابل می توان از وضع تعزیرات اقتصادی نام برد، اما تا حال ایالات متحده کوشیده است قبل از بازدید رسمی این هفته رئیس جمهور چین به واشنگتن از آن اجتناب نماید. یکی دیگر از موارد جنجال برانگیزی که مردم می خواهند امریکا اقدامات جدیدتری را علیه چین تعمیل نماید، سیاست چین در آبهای جنوب این کشور است. چین می کوشد در اینجا جزایر مصنوعی را اعمار کند، در جایی که کشورهای دیگر مانند ویتنام، مالیزیا، تایوان و فلیپین نیز ادعای متقابل ارضی دارند. رابرت دالی از مرکز ویلسون می گوید:
There can be a new normal in which we put down markers and assert our navigational rights or a new normal in which we don't. And that is a ceding.
اینجاست که ما باید در مورد حقوق کشتیرانی صحبت کنیم، زیرا به هر اندازه ما دیرتر اقدام کنیم به همان اندازه مشکلی در برابر حقوق کشتیرانی به وجود می آید. رابرت دالی می گوید در حالی که راکت های بحری پیام واضحی را می رساند، این عمل نداشتن جنجال با چین را نمی تواند توجیه کند. هر دو لمتن و دالی مخالفان روابط با چین را مورد انتقاد قرار بدهند، زیرا آنان از اوباما می خواهند تا این مذاکرات را تحریم کند. دالی می گوید هرگاه با چین کار نشود، این در حقیقت به مفهوم جنگ می باشد.
The cost of escalating conflict is enormous and the United States certainly has conflicts in many regions of the world.
هزینه توسعه منازع خیلی زیاد است و به طور یقینی که ایالات متحده در بسیاری از بخش‌های دنیا شامل منازع می باشد. از این سبب با یک منازع دیگر با 20% نفوس جهان ضرورت موجود نیست. در حالی که اوباما می خواهد تنش را با چین کاهش بخشد، ولی با آن هم خواهد کوشید تا نگرانی هایش را به جانب مقابل برساند. به گفته تحلیلگران آنچه را که شی از آن نگران است این خواهد بود که از سفرش به ایالات متحده در پرده های تلویزیون در کشورش چگونه برداشت صورت می گیرد.
صدای امریکا، آشنای شما.
پیشگویی اوضاع جوی بعض مناطق و شهرهای افغانستان در جریان امروز: کابل بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 13، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 16، آسمان صاف. هرات بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 13، آسمان صاف. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 21، آسمان صاف. فراس 34، 17، آسمان صاف. بامیان بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 3، آسمان صاف. غزنی بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 11، آسمان صاف. خوست بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 16، احتمال رعد و برق. لوگر بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 13، آسمان صاف. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 21، آسمان صاف. قندوز 30، 15، آسمان صاف. میمنه 27، 13، آسمان صاف. شبرغان 31، 16، آسمان صاف. حیرتان 31، 13، آسمان صاف. فیض‌آباد 32، 21، آسمان صاف. اندخوی بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 17، آسمان صاف. ترینکوت بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 15، آسمان صاف. و زرنج بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 21، آسمان قسمن ابرآلود خواهد بود.
رادیو آشنا، صدای امریکا. اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. صدای امریکا، آشنای شما.
فشرده اخبار. وزرای داخلی کشورهای عضو اتحادیه اروپایی در بروکسل روز سه‌شنبه روی طرح جنجالی سهمیه بندی مهاجران در کشورهای عضو این اتحادیه به توافق رسیدند. این برنامه 120 هزار پناهجو را بین 28 عضو اتحادیه تقسیم میکند، اما چند کشور اتحادیه با آن با شدت مخالفت کردند. جمهوری چک، انگلیس، سلواکیه و رومانی در رای گیری روز سه‌شنبه به طرح سهمیه بندی مهاجران رای منفی دادند و فنلند رای ممتنع داد. پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان، عصر سه‌شنبه برای یک دیدار پنج روزه وارد ایالات متحده شد. براک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، و خانواده‌اش در میدان هوایی از پاپ استقبال کردند. رهبر کاتولیک های جهان روز چهارشنبه بعد از یک ملاقات رسمی با رئیس جمهور اوباما در قصر سفید دیدار کوتاهی از واشنگتن خواهد داشت و سپس با گروهی از کشیش های آمریکایی در کلیسای جامعه سن متیو و نیایش خواهد پرداخت. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، گفت که به نظر کارشناسان نظامی ایالات متحده طیاره های روسی برای مواظبت از قوا و ملکیت روسیه در سوریه مستقر. او گفت اگر آنها برای حمایت از بشار الاسد در آنجا هستند و حضورشان فقط این است که اسد بتواند به حکومت خود ادامه دهد و اقدام به مذاکره نکند، در آن صورت این برای سوریه و تمام کسانی که میخواهند به این درگیری طویل مدت خاتمه دهند یک مشکل خواهد بود. آقای کری گفت که در دراز مدت هدف روسیه از تقویت حضور نظامیش در سوریه روشن نیست. ترکیه یک شب قبل از سفر مجوزه رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور آن کشور، به مسکو در مورد تقویت حضور روسیه در سوریه ابراز نگرانی کرد. احمد داود اوغلو، صدر اعظم ترکیه، شب دوشنبه گفت که حمایت نظامی روسیه از حکومت بشار الاسد شاید تلاش ها برای یافتن یک راه حل سیاسی را برای خاتمه بخشیدن به جنگ داخلی سوریه به مخاطره است. ازارت انقره در مورد تقویت حضور نظامی روسیه در سوریه کاملا از لفاظی های حساب شده دیپلماتیک قبلی ترکیه در مورد مسکو تفاوت. دو وزیر طرفدار کردها در ترکیه روز سه شنبه از کابینه دولت موقت آن کشور استعفا دادند. علی ایدر کانکا، وزیر امور اتحادیه اروپا، و مسلم دوغان، وزیر انکشاف شهری دولت موقت که اردو از حزب دموکراتیک خلق می باشند، گفتند که تشدید خشونت بین شورشیان کرد و اردوی ترکیه انجام وظایف را برای آنها غیر ممکن می سازد. و قصر سفید از چین تقاضا کرد تا به سوالات مستقیم در مورد توقیف یک زن تجارت پیشه آمریکایی جواب دهد، اما تا حال هیچ پاسخی دریافت نداشته است. سندی فان جیلز شش ماه قبل به اتهام جاسوسی در چین توقیف شد و جاش ارنست، سخنگوی قصر سفید، گفت که در جریان ملاقات براک اوباما و شی جین پینگ، رؤسای جمهوری آمریکا و چین در واشنگتن، این موضوع از جانب آمریکایی‌ها مطرح خواهد شد.
شنونده های عزیز، برنامه های صبحگاهی امروز رادیو آشنای صدای امریکا در همینجا به پایان میرسد. تا هفته شام که باز هم نشرات شامگاهی رادیو آشنای صدای امریکا آغاز میشود، شما میتوانید بر برنامه های رادیو آزادی گوش دهید. روز خوش.